جلسه 43، 22 آبان 1359 برابر با 4 محرم 1401. موضوع خوف و رجا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی را که راجع به خوف مغموم و خوف ممدوح بود تمام کردیم، ولی یک مقابله هست بین این دو خوف و دو ضدی که اینها دارند. این را هم تذکرن بگویم که تکمیل بحث باشد و بعد وارد بحث رجاء بشویم انشاءالله. خوف مذموم یعنی بیمی را که او بد است و انسان نباید چنین بیمی داشته باشد، مثل بیم از مرگ که در گذشته گفته شد. این یک ضدی دارد. یعنی حالتی که قلب دارد و اون حالت ضد حالت بیم مذموم است که به او اطمینان میگویند. بیم مذموم یعنی انسان از چیزی بیمناک باشد و حال این که از نظر عقل معنا ندارد که از او انسان بیم داشته باشد. مثالش مثل بیم از مرگ است که گفته شد بیم مرگ خودش تکامل است، سیر است، عبور از یک مرحله‌ای به مرحله کمالی است و انسان نباید بیم داشته باشد از تعالی و تکاملش. اگر بیم داشته باشد این بیم مذموم است. این حالتی را که روح پیدا می کند در ارتباط با مرگ، یعنی تصویر مرگ را که می کند، روح انسان متألم شود، ناراحت شود، این مذموم است. این حالت ضد این حالت مسئله اطمینان است. اطمینان از صفات و حالات خوب و پسندیده است. معنایش این است که اضطرابی در کار نباشد. انسان وقتی تصویر کند و در ارتباط با شیء قرار بگیرد، روح حالت استواری داشته باشد، متعلم نشود. عدم تعلم نیست، بلکه در مقابلش استواری است که ما تعبیر می‌کنیم به اطمینان قلب. و این حالت ممدوح است، ستایش شده است. اما بیم ممدوح یعنی ستایش شده که گفته می شود خوف ممدوح، مثلا انسان بیمناک باشد در ارتباط با اعمال زشت و گناهانش که گفتیم این خوف و بیم ممدوح است، ستایش شده است چون سازنده است، به خلاف خوف مذموم که خراب کننده بود. مثلا فرض کنید نسبت به خاتمه زندگیش در این عالم وقتی تصویر می کند او را، بیمناک شود که نکند ختم زندگیم در این عالم به بدی باشد، با همون اقسامی که در گذشته گفتیم که سبب سوء خاتمه چیست در ارتباط با اونها تصویر کند. نکند یک سنخ ساخته و پرداخته های عقلانی ناقصی خودم داشته باشم که این موجب شود هنگام مرگ با یک چنین معتقداتی از این عالم بروم. بیمناک است. در ارتباط با گناهانش بیمناک است. امثال اینها. خب این بیم شایسته و ستایش شده است. در مقابل این یه حالت دیگری برای روح هست در ارتباط با همون چیزی را که انسان ازش بیمناک است، باز همین اعمال. اگر تصویر مرگ را کرد، هنگام مرگ را و توجه به این هم کرد که نکند بافتهای عقلی من ناقص باشد یا اعمال ناشایسته خودش، زشت خودش، تصویر اونها را کرد، بعد گفت نه خیر هیچ طور نمی شود چون ضد دارد، روح این چنین است، یا حالت بیم است در ارتباط با چیزی که تصویر می کند، یا ضد بیم است که این را از نظر اصطلاح علما می گویند حالت ایمنی، یعنی در خود احساس می کند ایمنی را، نه هیچ طور نمی شود، یه همچه حالتی که ضد اون حالت بیم است. از نظر اصطلاح علما اخلاق گفته می شود حالت امن از مکر الهی است، و این حالت زشتی است و بد است، و اگر انسان ببیند در خودش چنین حالتی هست باید خود را اصلاح کند. بنابراین خوف مذموم در مقابلش اطمینان و خوف ممدوح در مقابلش امن از مکر الهی. اطمینان از حالات شایسته روح است، ولی امن از مکر الهی از حالات زشت روح است. لذا در متون اسلامی داریم به این که انسان نباید امن از مکر الهی داشته باشد. در سوره اعراف است آیه 99، افأمنوا مکر الله. آیا اینها یک حالت ایمنی در روحشان پیدا شده است نسبت به جزای الهی؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم لذا انسان بداند در مسئله خوف و بیم مذمومش در مقابلش اطمینان است و برود تحصیل اطمینان کند برای خودش. و راجع به خوف ممدوح در مقابلش حالت ایمنی از مکر الهی است. اگر نعوذ بالله یک چنین حالتی روح دارد در ارتباط با چیزی که باید بیمناک باشد، برود و این حالت ایمنی را از روح برطرف کند و به جایش اون حالت بیم را تحصیل کند. و راهش را هم ما در گذشته گفته ایم. من فقط برای این که آشنا بشوید با اصطلاحات قرآن و اخلاق نسبت به حالاتی که مقابله دارند با بیم، چه مذمومش و چه ممدوحش و ضد اونها هستند، فقط به این مقدار خواستم تذکر بدم. و در روایات هم داریم، به ذهنم این است، در روایتی است، وقتی که خداوند ابلیس را مطرود کرد از درگاهش، جبرائیل است و میکائیل ظاهرن، این دو ملک هستند، شروع کردن به گریه کردن. خطاب شد به اینها چرا میگریید؟ جواب دادند به این که چه کسی میتواند از مکر تو ایمن باشد؟ نکند خلافی از ما صادر شود و ما او را به حساب نیاوریم؟ و به اعتبار این که مقرب درگاه تو هستیم فراموش شود و حالت ایمنی از مکر تو در ما پیدا شود. گاهی انسان بدون توجه می‌بیند یک چنین حالتی برایش پیدا میشه، برای این که چند سباهی خودش را مطیع خدا میبیند، مطیع خدا میبیند. لذا باید انسان مراقبت کند در حالی که مطیع است، در حالی که مطیع است از نظر خودش بداند اطاعت به معنای واقعی، اطاعت به معنای واقعی در سراسر زندگی برای انسانهای عادی این امری تقریبا محال است عادتا، نمیشه. لذا هیچگاه انسان نباید خودش را ایمن از جزاء الهی ببیند، همیشه این حالت درش باشد که نکند من مؤاخذه شوم به خطاهایم، که گفتیم همین سازنده است. بگذارم. و اما بحث رجا، در سوره بقره است، آیه 218 دارد: ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. محور بحث ما همین آیه شریفه است. حال رجاء را معنا کنیم. رجاء به معنای ارتیاح قلب است، یعنی خوشنودی دل. خوشنودی دل در ارتباط با امری که اون امر محبوب انسان است و انسان انتظار او را می کشد. ارتیاح که به معنای همون خوشنودی است و رجایی که در اصطلاح مکتبهای الهی و اخلاق است، یعنی خوشنودی دل در ارتباط با چیزی که مورد انتظار اوست و محبوب اوست، این رجا است. که ما تعبیر می کنیم به فارسی امید. فرق است بین امید و آرزو، که بعد انشاءالله در ضمن بحث او را توضیح می دهم. امید، راجی یعنی امیدوار. کسی که رجاء دارد یعنی امیدوار است. کسی که امیدوار است یعنی یک حالت خوشنودی دل دارد در ارتباط با امری که به انتظار اوست و مورد علاقه اوست، دوستش دارد. میگوید امیدوارم که بشود. راجب رجا از نظر لغت معناش این است، ولی این در چه زمینه ای تحقق پیدا می کند، این باید توضیح داده شود. لذا من اقسامی ششگانه تصویر می کنم تا مشخص شود که رجایی را که گفته می شود چیست. اونطور که ما از آیات قرآنی و روایات اسلامی به دست می آوریم، چون ما یک رجای صادق داریم و یک تمنی داریم و یک رجای کاذب داریم و یک حمق یعنی حماقت داریم و یک غرور داریم. اینها معانیش مختلف است. ما ببینیم رجاء صادق یعنی راست و صحیح چیست و اینهایی را که مقابل او قرار میگیرند اینها چه هستند. بعد راجع به رجایی را که در اسلام و مکتبهای الهی اونقدر ازش ستایش شده است که انسان باید داشته باشد، اون چه رجایی است، چه امیدی است، در چه زمینه است. اما اول انسان در ارتباط با یک امری که انتظار او را می‌کشد و مورد علاقه اوست، اگر این امر اغلب اسباب وجودیش آماده شده است، تحقق پیدا کرده است و بقیه ای را که مانده است اینها قریب الحصولند، یعنی به زودی اینها هم حاصل می شوند و در تحت اختیار انسان هم هست، یعنی انسان می تواند بقیه اسباب وجودی اون امر را فراهم کند، بعد هم وارد شود عملا که اون بقیه را هم فراهم کند و بداند این را که اون امر اغلب اسبابش تحقق پیدا کرده، بقیه هم حاصل می شود، نزدیک است و من هم می توانم بقیه را حاصل کنم و شروع کند به مقدمات عمل که بقیه حاصل شود. بعد اینجا در این انتظار می نشیند که اون امری که مورد علاقه اش بود تحقق پیدا کند. این رو دقت کردی؟ این رو بهش میگن رجاء صادق، امید صحیح و راست. نمیدانم الان مثال بزنم یا بگذارم بعد، چون این اقسام رو بشمرم، چون رو هر قسمش ما بحث داریم انشاءالله در آتیه، که روشن شود رجا چیست در اسلام. قسم دوم، اونجاییست که انسان در ارتباط با چیزی که مورد علاقه اش هست و در انتظار اوست که تحقق پیدا کند، اغلب اسباب وجودی اون شی تحقق پیدا کرده و بقیه اون هم قریب الحصول است، یعنی به نزدیکی حاصل می شود. و اون شخص هم وارد شده است در مقدمات حصول، وارد کار شده که تحقق بدهد به بقیه، ولی این نمی داند که اغلب اسباب وجودی او حاصل است. اینو نمی دونه. نمی داند اغلب مقدمات تحقق پیدا کرده. اینو نمی دونه. ولی وارد میشه به بقیه مقدمات. بقیه مقدمات هم اختیاریش هم هست، این دقت کنید، اختیاریش هم هست که میتونه انجام بده. در اول هم همینجور بود، بحث اختیاری قیدیست در کار. وارد میشه، وارد میشود و توجه نداره که قبلا تحقق پیدا کرده است اغلب اسباب وجودی او، بعد این در انتظار حصول محبوبش می نشیند. این را از نظر اصطلاح بهش میگن تمنی. این رجاء نیست، این تمنی است. و این شخص متمنی است. قسم سوم، اونجاییست که انسان در ارتباط با امری که مورد علاقه اوست این شخص مقدماتی را که برای حصول وجود محبوب اوست اغلبش حاصل شده و می داند که اغلب آن حاصل شده، بقیه مقدماتی که مؤثرند در حصول محبوبش می داند که در اختیار است و قریب الحصول هم هست، یعنی به زودی درست میشه، اما وارد نمی شود که بقیه مقدمات رو حاصل کنه، وارد نمیشه. بعد می نشیند به انتظار این که محبوبش که مورد انتظار اوست این تحقق پیدا کند. این رو بهش میگن رجاء کاذب، امید دروغ. اگرم بگی من امیدوارم، امید دروغ دارد. قسم چهارم این است که انسان در ارتباط با امری که مورد علاقه اش هست این بداند که هیچ یک از مقدمات وجودی او حاصل نیست. به این معنا که اغلبش حاصل نیست و بقیه هم تحت اختیار این نیست که بتواند حاصل کند اون رو، و این رو هم بداند. در این حال در صدد باشد که مقدمات بقیه را حاصل کند. بعیده که بتواند، اینا را میدونه خودشا، مقدماتی در کار نیست و بقیه هم تحت اختیارش به معنی نیست، خیلی بعیده، اینا را هم همه را میدونه. بعد به تلاش کن، این رو بهش حمق میگن. بعد بگه بله ما مشغول هستیم، امیدواریم که انشالله درست بشه. چیجا امیدواریم؟ اسباب وجودیش فراهم نیست و بقیه هم نمیتونی تو انجام بدی. بعدم دنباله را افتاده به این که بله میخواییم انشالله درستش بکنیم. اینو میگن احمقی. پنجم، اگر انسان در ارتباط با چیزی که مورد علاقه اوست، این چنین باشد اون چیز مقدماتش حاصل نباشد، اغلبش نیست و بقیه هم بعید است که حاصل بشه. همین فرض گذشته، این فرض گذشته، اما یه تفاوت. تفاوت این است در اینجا، در فرض اول اگر بداند این را که مقدماتش چی، اغلبش حاصل نشده، بقیهش هم بعیده، باز در این حال چیکار کنه؟ بره دنبالش. فرض پنجم این است، همون فرض چهارم، اما نمیدانم، فقط اینه. چاره نمیدونه که مقدماتش غالبش حاصل نشده و بقیه هم بعید حاصل شه، اینو نمیدونه و میره دنبالش. این شخص باز یک حالت تمنی دارد، این را هم بهش تمنی میگویند. فرض ششم عبارت از همون فرض چهارم است، همون فرض. انسان در ارتباط با چیزی که مطلوب اوست، اغلب اسباب وجودیش فراهم نشده، بقیه هم بعید حاصل بشه، و اینم بداند این را، و دنبال این هم نرود، همونی که میداند به این که تحقق پیدا نکرده و بقیه هم بعیده، دنبال تحصیل مقدماتش هم نره، ولی بشینه بگه امیدوارم که درست بشه. این دیگه خیلی دیگه، بله. اینو بهش میگن غرور و صاحبش مغرور است. این دقت کنید، اینها رو همه رو تفکیک کنید، من اینها رو تفکیک کردم. این می شود مغرور. خب این اقسام ششگانه، حالا رجا چیست؟ اون چرا که در مکتب اسلام است، اول اون رجایی که در اسلام ستایش شده است و مؤمن خالی از اون حالت نیست که لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا اولیه. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه بیمناک و امیدوار باشد. امیدوار، قسم اول. اغلب اسباب وجودیش حاصل، بقیه هم قریب الحصول میداند، وارد کار میشه که بقیه را تحصیل کند. اونگاه است که این امیدوار است که مطلوبش محبوبش حاصل شود. مثال: یک زارع برزگر این احتیاج به زمین دارد، به بذر و دانه دارد، و سپس مسئله این است که زمین را آماده کند، که در اختیارش آماده کند، خار و خاشاک را جدا کند از او، بعد آبیاری کند، بکارد اون بذر را، در دل خاک قرار دهد، آبیاری کند و سپس مراقبت و بنشیند به انتظار این که از هر دانه ای صد دانه درو کنم. اینو میگن امید. امید جایی مصرف میشود که تمام این کارها انجام شود، اون چیزی که در اختیار من نیست نسبت به او امیدوار باشم، اما اون چرا که در اختیار من است اونو بهش عمل کنم. اینو دقت کنید، متعلق رجاء و امید چیزی است که در اختیار انسان نباشد، و اون چرا که در اختیار انسان است در رابطه با محبوب همه را بهش عمل کند. در این زمینه قیدا رو دیدید، اینو بهش میگن رجاء. زمین است و بذر است و کاشتن اوست و بعد تمیز کردن اوست و از خار و خاشاک و سنگ لاخا و آب دادن و آبیاری و منظم نگاه بگاه، که اینا مسائلی است بعد خیلی بدتر بشه باز بشه. نسبت به این که از یک دانه صد دانه بگیرم، اینو بهش میگن رجاء دارد، امیدوارم به این که یک دانه صد دانه به من بده، اون دیگه در اختیار من است. ای انسان، دل تو مزرعه توست، قلب تو زمین تو، دانه‌ای که کاشته می شود در این زمین که در اختیار توست، ایمان توست. تمیز کردن این مزرعه از خار و خاشاک پرهیز تو از محرمات است، گناهان است، که در یک رابطه شخم زدن زمین عبارت از همون توبه است که تو می کنی و زیر و رو کنی این زمین را که قابلیت کاشت بذر داشته باشد. آبیاری تو این زمین را عبارت از اون طاعات توست، عبادات توست. اینها ماده حیاتی هستند که باید به زمینه دل تو که در او بذر ایمان کاشته ای برسد و رشد کند، نمو کند. آنگاه که در انتظار بنشینی و به انتظار رحمت حق باشی و از این عمل کوچک کمت انتظار جزا و پاداشی بزرگ باشی. این که دارد از دنیا مزرعت الاخره، این دنیایی که گفته می شود در ارتباط با دل است. این مطلب بنابراین چه کسی راجیست؟ چه کسی راجیست؟ اون رجایی را که مؤمن دارد یک چنین رجاییست که تمام کارهایی که در اختیار بود او میتوانست انجام بدهد انجام میدهد و به انتظار پاداشی بزرگ از موجودی مطلق انتظار دارد و اون هم در رابطه با عظمت خداست. از او می خواهد، اما مقدمات رو فراهم کرده، نه بی مقدمه. روایتیست از امام صادق صلوات الله علیه، دارد عرض شد به حضرت: قوم یعملون بالمعاصی، اینا گناه میکنن و یقولون نرجو. چرا گناه میکنی؟ میگه بابا رجا داشته باش، ما امیدواریم به رحمت خدا. فلا یزالون کذالک، با چنین حالت همیشه هستند. حتی یأتیهم الموت، تا هنگام مرگ. فقال علیه السلام، امام فرمود: هؤلاء قوم یترجحون فی الامانی. اینها کسانی هستند فزونی دادند در آرزوهایشون. نه امید، فرق است بین امید و آرزو. فزونی دادند در آرزوهایشون، کذب، دروغ میگویند. لیسو براجین، اینها امیدوار نیستند. من رجا شیئا طلبه، کسی که
نسبت به چیزی امیدوار باشد، او را طلب می کند و به سوی او می رود، عمل می کند. و من خوف من شیئن هردمه. کسی که از چیزی بترسد بیمناک باشد، از او پرهیز می کند. بنابراین این مسئلهی که در باب خوف داریم که انشاءالله بعد توضیحات بیشتری میدم، اینها این است رجا. لذا دقت کن در آیه شریفه ای را که اول بحث رجا خوندم در سوره بقره: ان الذين آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردند، و الذين هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، هجرت کردند، جهاد کردند در راه خدا، اولئک یرجون رحمت الله، اینها امیدوارند به رحمت خدا. اینا ایمان، هجرت، جهاد در راه خدا، اینها هستند راجین، اینها رجا دارند، نه هر کسی. کسی که بذر ایمان در دل نکاشته است، یا اگر کاشته به او رسیدگی نکرده است، به اون شرایط عمل نکرده است، چه رجایی؟ سه جهت مهم در آیه شریف است. این که دارد اولائک یرجون رحمت الله، این مال چیه؟ اینا که رجا دارن نسبت به رحمت پروردگار، مثل اون برزگری که یک دانه کاشته صد دانه میخواهد، امید دارد که این درو کند. همینطور بشیدیم بگیم ما راجی هستیم، هی آلوده به معصیت، هی ترک طاعت، چی؟ چه کسانی راجی هستند؟ اینها هستند، اون کسانی که هر کس در هر مرتبه ای مثل حسین علیه السلام و یارانش که از نظر ایمانی در یک سطحی بسیار عالی، از نظر هجرتش از مدینه حرکت کرد، رفت به سوی مکه، در ارتباط با ایمانش دارد حسین علیه السلام در دل شب بود که از مدینه حرکت کرد به سمت مکه. خاندانش با او بودند. از مکه به کربلا، اما شوخی نبود. چه رنج ها که در این هجرت کشید، مثل حالا نبود. اون هجرت با هجرت های حالا این هجرتش، و اما جهادش در راه خدا بر هیچ کس پوشیده نیست. تمام یاران حسین علیه السلام همه شرکت داشتند در این کار، ولی در بین یاران حسین علیه السلام یک انسانی است گرچه به ظاهر کوچک است ولی از نظر واقع بزرگ است. اون هم هجرت کرد و در تاریخ نظیر ندارد. بر طبق اون چرا که در تاریخ دارد، علی اصغر هنگام شهادتش 6 ماهه بود. بنابر اون نقل ها که نوشتند، میدانید این طفل از نظر سنی در چه حدود بود که هجرت را شروع کرد از مدینه؟ حسین علیه السلام ماه رجب حرکت کرده است. از مدینه به سمت مکه. وقتی انسان حساب میکند، علی اصغر چند روزه بوده است. این مهاجر فی سبیل الله چند روزه بوده است. این کودک شیرخوار پا به پای پدر هجرت میکند از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، تا می رسد به هنگام جهادش در راه خدا و شهادتش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام، و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، لا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.